شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. رادیوم برنامه علمی هستش که هر روز صبح به یک موضوع علمی می‌پردازیم و سعی می‌کنیم که به سوالات مختلفی در ذهن شما و در ذهن خودمون هم وجود داره پاسخ بدیم، از دریچه علم به موضوعات نگاه بکنیم. پرونده ویژه داریم که با یک کارشناس متخصص در اون حوزه گفتگو می‌کنیم. کتابیوم رو داریم که یک کتاب هر روز خدمت شما معرفی می‌کنیم و مثل همیشه در ابتدای برنامه سر می‌زنیم به دنیای علم و فناوری و آخرین اخبار این حوزه رو مرور می‌کنیم. پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانه ما هست @ra.radiom در اینستاگرام. دکمه آبی رنگ فالو رو بزنید، به جمع دنبال کننده های برنامه رادیوم بپیوندید. و البته یادتون هم نره اگر برنامه ای رو نتونستید به هر دلیل بشنوید یا تا نیمه شنیدید، مجبور بودید برید سر کار، از ماشین تاکسی پیاده شدید، در تونل رفتید و بقیه نشنیدید، میتونید بعد از اتمام برنامه به اپلیکیشن کاست باکس مراجعه بکنید. یکی دو ساعت بعد از اتمام برنامه فایل رو در فایل برنامه رو در این اپلیکیشن همکاران من قرار میدن و میتونید اونجا دنبال بکنید. کافی که در اپلیکیشن کاست باکس در بخش جستجو یا دیسکاور بنویسید برنامه رادیوم یا رادیوم بنویسید، یه لوگو زرد رنگی هستش که عکس رادیو هستش، دکمه نارنجی رنگ سابسکرایب رو اونجا اگر بزنید دیگه بعد از اون هر روز صبح که برنامه بارگذاری بشه یه نوتیفیکیشن، یه اطلاعیه کوچیک روی گوشیتون ظاهر میشه، مطلع میشید، میتونید برنامه رو بشنوید، دانلود بکنید، نظر بدین، برای دوستانتون هم بفرستید. اما بریم سراغ مروری بر آخرین اخبار دنیای علم و فناوری از ایران و جهان همراه با میثم موسوی.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. مبارزه با آلودگی هوا و ارزاوری 50% در کشور. شرکت دانش بنیان ایرانی بهینه سازان طب ابزار با تولید پیشرفته ترین فیلترهای هپا گامی مؤثر در کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت عمومی برداشته. این فیلترها که با فناوری خاص خودشون بیش از 99.9% ذرات معلق، ویروسها و باکتری ها رو هضم میکنن، در دستگاه های تصفیه هوا و تجهیزات پزشکی به کار میرن. مدیر عامل این شرکت اعلام کرد فیلترهای هپا بر اساس کارایی در دسته‌های مختلف طبقه بندی میشن، از فیلترهای H10 با توان حذف 85% ذرات تا H14 که کارایی اون به 99.995% میرسه. این فناوری علاوه بر بهبود کیفیت زندگی، سهم 50% از ارزاوری صادراتی رو برای کشور به همراه داشته. با توسعه این محصولات ایران به یکی از رقبا در بازار جهانی فیلترهای پیشرفته تبدیل شده. ورزش‌های سبک، راز سالمندی موفق حتی در 80 سالگی. تحقیقات نشون میده فعالیت‌های بدنی تفریحی مثل فوتبال دوستانه یا دوچرخه سواری میتونه از سلول‌های عضلانی و نورون‌های حرکتی محافظت کرده و پیری سالم رو تسهیل کنه. این فعالیت‌ها حتی در سنین بالا هم توان تقویت ارتباط بین عضلات و اعصاب رو دارند. محققان متوجه شدن که شروع ورزش حتی در 80 سالگی میتونه تأثیر مثبتی بر قدرت بدن داشته باشه. همچنین کشف نقش مفید فیبروبلاست‌ها در تقویت نورون‌های حرکتی افق‌های تازه‌ای برای مطالعات آینده باز می‌کنه. و در پایان، تصادف کهکشان‌ها با سرعت 3.2 میلیون کیلومتر در ساعت. در فاصله 290 میلیون سال نوری از زمین، 4 کهکشان در حال برخورد به همدیگه هستند که یکی از اونها با سرعت 3.2 میلیون کیلومتر در ساعت وارد این گروه شده و فضای بین کهکشان‌ها را با جبهه‌های شوک پرتو ایکس روشن کرده. این برخوردها باعث تولید گازهای شوک‌زده و تغییرات عظیم در ساختار کهکشانی منطقه شده. تحقیقات جدید نشون داده که برخورد کهکشان‌ها به ایجاد شوک‌های عظیم و دو نوع مختلف گاز منجر شده. این یافته‌ها به دانشمندان کمک می‌کنه تا فرآیندهای ادغام کهکشان‌ها و نحوه تشکیل کهکشان‌های بزرگتر رو بهتر درک کنند و به بررسی تکامل کهکشان‌ها نزدیک‌تر بشن. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
اخبار علم و فناوری رو شنیدید و همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان. دعوت میکنم تا انتهای برنامه با من احسان مرچو همراه باشید. امروز 25 آذر روز پژوهش هست. میخوایم بریم سراغ پرونده ویژه امروز، از نقش پژوهش در کشور در حل مشکلات کشور بگیم، حالا در ایران دنیا اینکه چه اتفاقات میفته، چرا اساسا در کشور ما اینقدر پژوهش کم توجه میشه، حالا چه از سمت خود مردم، چه از سمت خود پژوهشگران، چه از سمت مسئولینمون. به این موضوع میپردازیم و دعوت میکنم که تا لحظات دیگه شنونده پرونده ویژه برنامه امروز باشید.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت سرکار خانم اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم کشور و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. صبحتون بخیر، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما هم صبح بخیر میگم خدمتتون.
درود بر شما خانم قدیمی، تبریک میگم به شما روز پژوهش رو.
خیلی ممنون.
چرا انقدر تو کشور ما به پژوهش کم توجه میشه؟ واقعا اسم پژوهش که میاد دانشگران ما هم فرار میکنن.
نه دیگه اینجوری هم نیست،
خیلی صادق باشی،
کم لطفی نکنید. حالا به هر حال یه خب بین اون چی که هست و اون چی که باید باشه خب یه فاصله ای هست، اما خب مسیری هست که قابل در واقع بهتر شدن هست. حالا این مسیر در برای بهتر شدن نیاز داره به یه سری این که در زیر ساختا تحول ایجاد بشه، به زیر ساختای پژوهش توجه بشه و یه سری حالا همون سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، چون واقعا اون چی که مسلمه علم و پژوهش هست که تونسته جهان رو به اون چی که امروز هست برسونه، یعنی از اون تغییر و تحولات علمی که در واقع در رخ میده که الان هم خیلی با سرعت خیلی زیادی در انجام میشه، همه در سایه علم و پژوهش هست و تلاش های پژوهشگرانی که حالا در جای جای دنیا در موقعیت های مختلف، ممکنه یه پژوهشی در آزمایشگاه باشه، یه پژوهشی خارج از آزمایشگاه، در واقع اون افرادی که در مورد مطالعه میکنه حتی تو خود جامعه باشن، ولی واقعا اساس و بنیان علم رو خود پژوهش و تحقیقات هست که رقم میزنه و اون چی که امروز شما در سایه حالا پیشرفت‌های علمی از اون چی که داریم میبینیم، همین برنامه‌های رادیویی، ماهواره، اینترنت، یعنی همه چی که داریم میبینیم واقعا در سایه پژوهش بوده. اما خب ما اون چیزی که مثلا الان در این هفته هم خب شاهد این هستیم، هفته پژوهش است که حالا از سال 79 تو کشور به عنوان یه هفته که حالا روز پژوهش، هفته پژوهش، نمایشگاه‌های در این زمینه داریم میبینیم برگزار میشه. خب کار خوبیه، اما واقعا یک سوال مهم که میشه برگزار کنندگان این برنامه ها سوال کرد، واقعا اثراتشون تو جامعه چیه برای حل مسائل کشور؟ خب پژوهش ما زیاد داریم میبینیم انجام میشه، اما شاید خیلی از افراد جامعه ندونن واقعا.
اصلا سوال اول اینه به نظرم خانم قدیمی، اگه ممکنه به شنونده ما توضیح بدین اصلا ما وقتی میگیم پژوهش به ما چه فعالیتی میگیم پژوهش و به چه فردی میگیم پژوهشگر ریسرچر میگیم؟
بله میبینیم پژوهش که اصلا خودش الان همون ریسرچ میشه، پژوهش یعنی جستجو، حالا بله. معنی سادهش و در واقع برای حل یه مسئله رسیدن به یه پاسخ درست این پژوهش صورت میگیره، یعنی میتونه از یک شکل ساده باشه تا شکلای پیچیده. شما پژوهش در واقع برای این بوده که مسئله رو حل کنه، پژوهش علمی حالا میاد با استفاده از علم میخواد یه مسئله رو حل کنه. بله. خب ما الان میبینیم خب مسائل زیاد داریم، مخصوصا مسائلی که حالا خیلی نمیخوام واقعا برم داخل این که خود چون واژه ها خودش تعریف کردن واژه چیز زیادیم که هم خب پژوهشگرم کسی که داره در اون حوزه خاصی در واقع پژوهش میکنه با توجه به تخصص شدن در واقع علوم. خب هر پژوهشگر در یه حوزه خاصی در حال فعالیت
خب هست، صرفا در یه حوزه یه فردی علاقمند باشه، حالا مثلا یه متخصص یه حوزه تو اون حوزه مطالعه بکنه، ما میتونیم بهش بگیم پژوهشگر یا نه، یا این که این فرد بایستی بخش اعظمی از زمان خودش را طول ماه به مطالعه و پژوهش در اون حوزه اختصاص بده؟ چون به هر حال مثلا وقتی به یه نفر میگن شغلت چیه، اون کاری که درآمد اصلی و بیشتر رو داره از اون حاصل میکنه میگه شغل اصلیم این هستش. پژوهشگرم بایستی طبیعتاً زمان اصلی و اعظمی از خودش رو در طول ماه به اون کار اختصاص بده.
در واقع در تعریفی که برای پژوهشگر هست، افرادی که در یه حوزه تخصصی خاص در حال تحقیق هستن، یعنی به عنوان شغل حرفه. حالا دانشجوی دکترام در واقع شامل این پروسه میشن، یعنی مثلا شما میبینید یه پژوهشگر در حوزه شیمی، یکی در حوزه نمیدونم زیست شناسی، یکی علوم انسانی، یعنی دقیقاً در یک بازه زمانی اصلا به پژوهش میپردازه کسی که شغلش حالا و این مستلزم اینه که تحصیلات دانشگاهی، یعنی شما میشه پژوهشگران از سطوح مختلف. اونی که شما میگید هر که هر چیز رو دوست داره، اون افرادی هستند که علاقمندن. بلد. علاقمندن با پژوهشگری که در واقع فعالیت اصلیش کارش پژوهش هست، خب این متفاوته که حالا معمولا میتونن این شامل اعضای هیئت علمی و دانشجوهای دکترا و پسا دکترا اینا در واقع میشه. اما ما یک چیز در واقع خواستاری هم تو کشورمون داریم که مثلا کسایی که حالا هیئت علمی که فقط صرفا پژوهشی ان، یعنی کارشون پژوهش
میگیرن که پژوهش بکنن.
بله پژوهش میکنن. بله حالا تو مؤسسات پژوهشی یه مختلف اینا مشغول به کار هستن، از جمله مثلا مؤسسه نمیدونم ژنتیک داریم، نمیدونم شیمی داریم، خود همین مرکز مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور و حالا مؤسسات بسیاری که در واقع پژوهشگاه ها و مؤسسات پژوهشی که افرادی که در واقع به عنوان هیئت علمی پژوهشی در اونجا مشغول به فعالیتن برای حالا اون پژوهش هایی که در اونجا تعریف میشه. حالا یا پژوهش ها مثلا هر سازمانی خودش یه سری پژوهش خاص داره، افراد در اون حوزه کار میکنن، یا یه سری ممکنه علاقه پژوهشگر به یه حوزه خاصی باشه. در مثلا به هر حال پژوهشگاه ها و مراکز هم خودشون گروه های پژوهشی دارن.
بله.
بر اساس اینکه تو فلان گروه کار میکنه و اولویت گروه پژوهشی چی هست، خب محقق یا پژوهشگر کار پژوهشی خودش رو دنبال میکنه.
این پژوهش در نهایت به کجا میرسن؟ یعنی بعد از یه سال، دو سال، سه سال فرد میگه این نتایج پژوهش من تحویل اون مجموعه سازمان داده میشه، آیا واقعا از اینا استفاده میشه؟ اینها باز غربال میشن به جای دیگه، به یک سطح بالاتری تحویل داده بشه که بخواد اونجا روی اون بررسی صورت بگیره، یه مشکلی یه جایی از کشور رو حل بکنه؟
ببینید حالا یکی که خود مؤسسات پژوهشی پژوهشایی دارن که حالا میگم این ممکنه بر اساس سیاست‌ها و چارچوب‌ها یا مثلا یه سری موارد هست مثل مؤسسات تحقیقات سیاست علمی کشور، مثلا مسائلی که وزارت علوم یا نهادهای بالادستی مثل وزارت علوم، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی اینا میدن که اینا رو در واقع حل بکنن،
یعنی اونها طرح مسئله میکنن.
بله.
میدن به مرکز
مراکز مختلف، حالا که در این حوزه‌های مختلف، در حوزه آموزش مؤسسه پژوهش، در حوزه فرهنگی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اینا جاهای مختلف،
یعنی یه جای مربوطه رو هم اعطا میکنن، میگن که این حوزه برای ما پژوهش کنید.
یه سری چیزای دیگه، پژوهش‌های دیگه هم داریم مثل بنیاد ملی علم که برای حمایت از پژوهشگران اصلا تأسیس شده، یه سری پژوهش هایی هست که به عنوان خود پژوهش هست، حمایت از رساله های دکترا، پسا دکترا و جدیدن هم حتی رساله های ارشد هم حمایت میکنن که اینا هم یا در فراخوان ها هست یا در چارچوب اون گروه های تخصصی میتونن، یعنی میخوام بگم توی در واقع پژوهش جاهای مختلف در قالب های مختلف در حال انجام هست. اما یک مسئله حالا ممکنه یا حل مسئله خاصی باشه یا موضوعاتی که حالا دانشگاه ها مثلا پایان نامه هاشون رو در واقع انجام میدن، اما یه مسئله خیلی مهم ما اینجا داریم، اینکه پژوهش ها چی میشن. حالا ببینید اون پژوهش هایی که مثلا حالا سفارش هم بر حد حل مسئله هستن، خب خیلی خوبه این موارد توجه بشه، اما مثلا پژوهش میاد در عرض فلان تاریخ مثلا 3 ماهه 4 ماهه، خب این پژوهش فرایند زمان بر
4 ماه طول میکشه، فقط موضوع شفاف شه براتون
مثلا خیلی سریع. خب اصلا پژوهش مهمترین اصلش دقت سرعت نیست، وقتی که اینقدر پژوهش هایی که سفارشی و سریع بخوان، خب معلومه آخرش اون پژوهشه شاید ظاهرا یه مسئله ای رو حل کنه ولی در ممکنه چند تا مسئله دیگه هم
ایجاد کنه.
یا مثلا خیلی از پژوهش های دیگه که حالا کارفرمایی هستن یا مثلا چیز هست، ممکنه برای حل یه مسئله باشه، اما پژوهش ها معمولا در حالا نتیجه خوبش ممکنه یه مقاله خارجی بشه، چیزی که الان اکثر جا مثلا میان مقالات کیووان خارجی یا حتی مجلات داخل. شما ببینید برای انتشار اون پژوهش هم یه فرایند زمان بره، یعنی چیزی که پژوهشگرا بعدش دوباره دوچاره مشکل میشن. واقعا تو اینجا ما نیاز داریم به اصلاح ساختارها، به اینکه اگه یه پژوهش اولا مسائل اینکه مسئله و مشکل کشور حل بشه، خب این یک چیزیه که همه جای دنیا براش پژوهش میکنن، تو کشور ما هم انجام میشه، ولی واقعا بین اون چی که هست با اون چی که باید باشه خب خیلی مسائل هست. الان همین آلودگی هوا، آیا علمی که میتونه به همه چی پاسخ بده، چرا برای مشکلات خودمون نمیشینیم یه برنامه دراز مدت؟
اینجا خیلی قضیش فرق این مورد اراده وجود داره.
میگم واقعا قابل حلن، ولی اون ساز و کاره و این که باید خود شناسایی مسائلم اصلا خودش یه پژوهشه. مثلا ما دیدیم چند سال پیش 100 تا موضوع برای پژوهش درآمد، ولی بعدش به کجا رسید؟ خیلی کارهایی که میشه واقعا یا در کتابخونه ها حالا نهایت هم بشه مقاله. خب الان خیلی سراغ میگیرن خب مسئله ما چی؟ ما نمیگم اون مقالات لازم نیست، مقاله خیلی خوبه لازمه، اما میشه این پژوهش ها رو در واقع در عین اینکه در اون پژوهش خودمون کار علمی میکنیم، مشکلاتی هم که در واقع در این میبینیم متلابه هستیم به اونا هم دقت بشه. این برمیگرده خب این سیاست گذاری اشتباه، ما باید در سیاست گذاری پژوهش یک تغییر و تحولی لازمه.
بله.
که پژوهش ها اولا اون قیدهای زمانی، اون قیدهایی که محقق و درگیر کار خاص میکنه، یا مثلا میبینیم بعضی از محققا اصلا شغله، حالا درست شغله ولی شغلیه که واقعا نیازمنده، اصلا پژوهشگر واقعا با بقیه کارش فرق داره، همیشه در حال پژوهشه، یعنی بله. حتی طرف زندگی هم که میکنه داره با پژوهش، ولی این محدوده، یعنی ما نوعی به عنوان پژوهشگر همزمان نمیتونم 10 تا پژوهش انجام بدم.
بله.
اگه بخوام مسئله رو عمیق بررسی کنم،
هم نمیشن
حتی دوتا هم سازه، واقعا باید با یه موضوعی انقدر موضوع در واقع تمرکز داشته باشه و راهکارهای مختلفی بشه، ولی میبینیم یه دفعه پروژه گرفتن شده یه شغل، مثلا یه نفر 10 تا شغل میمیده دانشجوش کپی پیسا، خب اینجایی که اون پژوهشه زیر سوال میره.
به این موضوع میپردازیم، جالبه، یعنی به جای خوب داستان رسیدیم. بریم با هم کتابیام رو بشنویم همراه با مروا کاظم‌زاده که کتاب رو برای ما میخواد معرفی بکنه و بخش از اون رو بخونه. برمیگردیم و از چالش‌های پژوهش در کشور بیشتر خواهیم گفت.
در مورد خودشیفتگی قطعاً شنیدید، اما در مورد خودشیفته‌های حاد چطور؟ خودشیفته های حاد کسانی هستند که حس خود مهم پنداری واهی و همدلی محدودشان سبب درد و رنج و پریشانی دوستان و اطرافیانشون میشه. احتمال داره که شما آدم هایی مثل اینها رو شخصا نشناسید، هرچند شاید نامشون رو در سرخط روزنامه ها دیده باشید و یا در اخبار چیزی در موردشون شنیده باشید، مثل سیاستمداران، ورزشکاران و حتی هنرمندانی که به دنبال یک رسوایی بزرگ زندگی حرفه‌ایشون ناگهان پیش چشم همه فرو می پاشه. تا همین اواخر گمان می رفت که اختلال شخصیت خودشیفته در حدود 1% از جمعیت کشور و یا در 1 نفر از هر 100 نفر و بیشتر در میان مردان ظاهر می شه. اما تازه ترین پژوهش ها حاکی از عدد بسیار بزرگتریه. بسیاری از مبتلایان به این اختلال یاد گرفتن که این خصلت رو از بقیه پنهان کنند تا تأثیری که بر دیگران میذارن کنترل بشه و آدم ها رو بهتر آلت دست خودشون قرار بدن. سرسری و بی‌دقت که نگاه کنیم اونها چه بسا کاملا جذاب و دلپذیر به نظر بیان. بنابراین اگر خوب نشناسیدشون شاید هرگز پی نبرید که سر و کارتون با کسیه که بنابر معیارهای DSM میشه اون رو خودشیفته تشخیص داد. اما خودشیفتگی رو اگر نه به عنوان دسته مجزا در بیماری شناسی بلکه خصلتی شخصی در نظر بگیریم، نه تنها در دیگر اختلالات شخصیتی بلکه در سراسر طیف بیماری‌های روانی خودش رو نشون میده و 5% از جمعیت کشور چه زن چه مرد به اون مبتلا هستند. در تمامی اقشار جامعه به کرات به خودشیفته های حاد بر میخوریم. اون آدم میتونه رئیستون، همکارتون و حتی یکی از اطرافیان شما باشه. بسیاری از مردم تصورشون از خودشون بهتر از چیزیه که واقعا در خورش هستن، چون خودمحورند و یا خودپندارشون تمام فکر و ذکرشون رو مشغول کرده. اونها به احساسات آدمهای دیگه هیچ حساسیتی ندارند. آدمهای غالبا بدخواه و حسودند که خیلی زودن بهشون بر میخوره، چه بسا در مجالس شام مجال صحبت به کسی ندن و یا در جمعهای بزرگ خودشون رو مرکز توجه قرار بدن. خودشیفته های حاد ما رو دوره کردند، به ما ضرر و آسیب میرسونند و در روابط ما با دیگران مایه گرفتاری و دردسر میشن. برای همینم لازمه که آمادگی داشته باشیم برای رفتار با اونها، چرا که نمیدونیم اونها چه چیزی هستن و چه عواملی وادارشون میکنه که اینطور ویرانگر رفتار کنند. در کتابیوم امروز برای اینکه بهتر با این افراد آشنا بشیم به سراغ کتابی رفتم به نام خودشیفته‌ای که میشناسی. سوتیتر این کتاب هست دفاع از خود در برابر خودشیفته های حاد به نویسندگی جوزف بارگو. در این کتاب از خلال آشنایی با نمونه های از زندگی واقعی آدم ها به واسطه ساعت ها گفتگوی نویسنده با مراجعانش یاد می گیرین. این که یاد بگیرین این خودشیفته های حاد اصلا چه شکلی هستند، چطوری شناساییشون بکنید و متوجه بشید که محرک اونها چیه تا بتونین روش های بهتری برای برخورد با اونها داشته باشید. اما این کتاب فقط برای اطرافیان شما نیست. در واقع شما در این کتاب یاد میگیرید که خودتون رو بهتر بشناسید. اینکه چطور گرایش‌های خودشیفته واری که تمامی ما آدم‌ها گاه و بیگاه باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم و چطوری باعث میشه که به زندگی خصوصی و روابطمون آسیب بزنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان کتابیوم امروز همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ها آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرچی با خانم دکتر اکرم قدیمی دارم گفتگو میکنم درباره پژوهش و چالش های اون در کشورمون به مناسبت روز پژوهش که امروز یکشنبه 25 آذر روز پژوهش هست. خانم دکتر قدیمی، شما به عنوان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اشاره کردید در بخش قبلی که خیلی از افراد چند تا موضوع مختلف رو دست میگیرن که بخوان در اون حوزه پژوهش بکنن و خب عملاً دقت میاد پایین، کیفیت میاد پایین، تمرکز از بین میره. از یه سمت هم اون فرد حقوقی که داره ماهانه دریافت میکنه برای کار پژوهشیش واقعا کفافش رو نمیده. دارم به این فکر میکنم این تخصیص بودجه چجوری صورت میگیره از سمت مثلا سفارش دهنده؟ آیا خود اون نهاد بالادستی که داره یک طرح مسئله رو میکنه و به یک جای دیگه میخواد سفارش بده که براش پژوهش صورت بگیره، چقدر اونجا تخصص دارم؟ به نظر من میرسه که اون دریافت کننده سفارش بایستی اول بگیره سفارش رو، بررسی بکنه، ببینه چه الزاماتی داره، چقدر زمان نیاز داره، آیا نیاز به سفر هم داره، نیاز به چند نفر همکار داره این پژوهش، چه امکاناتی رو میطلبه و برآورده بودجه بکنن، اعلام بکنن، اگر موافق شد اون بودجه رو بگیرن. به نظر من این که افراد میرن چند تا پروژه میگیرن و ما کمبود بودجه همیشه مواجهیم، این که سفارش دهنده آقا اینقدر پول میدن برام پژوهش بکنید و اونا مجبورن با اون بودجه یه جوری بسازن دیگه.
ببین تو این زمینه خب بودجه ها متفاوته. مثلا پروژه هایی که بنیاد ملی علم میده مشخص مبلغش برای هر پروژه مثلا پژوهشی در سال پروژه های نظریش انقدر پروژه هایی که کار میدانی داره متفاوته برای رساله دکترا پسا دکترا. یعنی فرد میدونه در این قالب پروپوزالش رو میده، حالا اگه پروپوزال پذیرفته شد که اون چارچوب انجام میشه. بعد یه جا هست یه کارفرمایی هست میگه ما این مسئله رو دارم اینقدر بودجه میدم، یعنی میخوام بگم تفاوته، یعنی همه مثل هم نیست. یه جا هست شغل طرف که پژوهشگره به هر حال حقوقی که میگیره برای کار پژوهشی، یه سری پژوهش ها نیاز به کارهای میدانی داره، کارهای نمیدونم آزمایشگاهی داره. خب اینجا مثلا بر حسب اون مؤسسه‌ای که هست یه مبلغی رو برای این کارا اختصاص میدن که اون مبلغه حالا در پژوهشگاه‌های مختلف متفاوت، یعنی نمیتونم الان بگم همه یکسان هست، اما واقعا بودجه نیست که
خب هم من عرضم همینه. آره. نباید بودجه از قبل مشخص باشد، باید طرح موضوع طرح مسئله بشه، کار کارشناسی صورت بگیره که آقا پژوهش برای این مسئله اینقدر زمان نیاز داره، اینقدر بودجه میخواد.
خب این منطقیه، ولی شما یک موضوع مهمم در واقع باید توجه کنیم، بودجه ها محدوده، هر پژوهشگاه یه سقف خاصی بودجه داره
100%.
بعد اینو باید بین همه پژوهشگرها تقسیم کنه.
نه به نظر من میگم، من نظر شخصی اگر اشتباه میکنم شما نظرتون رو بفرمایید. من میگم اگر سه تا مسئله درست حسابی پژوهش بشه و دردی رو دوا بکنند و منجر به حل مسئله بشه، خیلی بهتر از اینه که ما بودجه برای پژوهش در 20 حوزه تخصیص بدیم همش هم نصف و نیمه و ناکامل.
خب این نظر شما، خود در واقع هر مؤسسه ای اگه افراد مثل شما باشن خود دیگه واویلا. این که شما میفرمایید اون مسئله مشخص باشه و سه تا مسئله سه تا مشکل حل بشه، خب واقعا خیلی خوبه، اما اون مسئله در واقع خیلی مشخص نیست. یعنی مثلا ما پژوهشگر میرم پروپوزال مینویسم، خلاصه میاد اول تو گروه پژوهشی بحث میشه، حالا بالا پایین میشه، بعد بعضی جاها میگن نه این عنوانم باید ببخشید، یعنی پژوهشگر رو تا این حد به رسمیت نمیشناسم، فلان معاونی که خودش به هر حال یه نفره یه نظر داره، ایشون باید عنوانو تایید. حالا عنوان، یعنی میخوام بگم پژوهش خیلی مشکلات داره، یعنی
همینو میگم اصلا
مشکل اون عنوان، میای پروپوزال مینویسی دوباره وسط کار اون فرد میگه نه این عنوانه اینجاش میلنگه، حالا خودشون پیشنهاد. حالا بعد از 5-6 مرحله میره تو شورای پژوهشی. شورای پژوهشی یه گروه دیگه دوباره، یعنی میخوام بگم انقدر این پدیده رو پیچیده کردن که خودش به جای اینکه یه مسئله باشه خودش شده یه مسئله، یعنی به جای این
خب بعد همه اگه مثل من بودن واویلا نمیشه، مثل من بودن که گلستان میشد.
امیدوارم. حالا خلاصه بعد از اون تازه شورا میاد ببخشید، در حالی که یه شورای باید نظر در واقع اون گروهی که اینا تایید کرده بپذیره، اگه بخواد تو هر زمینه، اولا همه آدم‌ها که تخصص ندارن، اینجا پژوهش با در واقع یه بوروکراسی شدیدی مواجه. بحث کمبود بودجه که بوده و هست، حالا خیلی از جاهای دنیا بخش خصوصی حامی بزرگ پژوهش تو کشورهای پیشرفته، ما چنین چیزی رو نداریم. برای
در حوزه ورزش این سیاست تشویقی وجود داره که اگر بیای در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری بکنید یه معافیت‌های مالیاتی بهتون میدیم. نمیدونم آیا در حوزه پژوهش علمی هم داریم که ای کاش باشه، و اگر نیست ای کاش اینو اضافه بکنند.
نمیدونم ما دقیق حالا بر اساس این حالا یه چیزایی قرار بود باشه الان انجام شده یا نه، ولی به عنوان یه فرهنگه، یعنی حمایت از پژوهش یه فرهنگه. مثلا ما الان میبینیم خیرین مدرسه ساز هستن، دارن مدرسه رو فقط میسازن. خب ما باید اینا رو هدایت کنیم به سمت کارهای فقط مدرسه ساختن که مدرسه یه مکانه، یعنی واقعا بیایم تو این زمینم از افرادی که حالا سرمایه دارن استفاده کنیم.
سرکار خان مهاجرانی سخنگوی محترم دولت، اگر صدای من رو میشنوید از همکاران و دوستانی که میشناسید و خیر و مدرسه ساز هستن، خواهش میکنید که بخشی از بودجه و سرمایهشون رو بیارن تو حوزه پژوهش اختصاص بدن و حمایت بکنن از پژوهشگران.
ولی در واقع واقعا مشکلات حوزه پژوهش خیلی زیاده. حالا یه سری اقدامات شده، مثلا خود شورای عالی علوم تحقیقات فناوری قرار بود در این زمینه بین همه سازمان‌ها در واقع نقشه این که حالا متولی پژوهش باشه، ولی خب ما متولیای پژوهشمون الان چندین متولی داریم. بعد یه سامانه‌ای مثل سامانه نان ساته از این سامانه‌ها هم داره که پژوهش‌ها اگر جایی سازمان‌ها نیاز دارن تو اونجا ثبت کنن بعد توضیح بشه، ولی با این حال هنوز مسائل و مشکلات پژوهش وجود داره. هنوزم مثلا همین امروز یکی از این سازمانایی که میتونه سوعت باشه مثلا دنبال اینن که خودشون مسائلشون رو یعنی به عنوان فردی حل کنن، یعنی اقداماتی صورت گرفته.
در مشکل دقیقاً همینه دیگه، جزیره‌ای داره کار
بله،
میشه.
بله اقدامات صورت گرفته ولی کافی نیست. ما اینجا نیازمند در واقع اینکه یک نگاه نوعی به در حوزه در واقع پژوهش، مخصوصا حالا حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هستیم. حالا با توجه به کلیت کار، اینکه بحث حالا بودجه که حالا همیشه میگیم ولی واقعا به نظر ما بحث اصلی بودجه نیست. بحث اصلی اینکه خود مسئله رو درست تشخیص دادن مسئله و تلاش برای حل مسئله. بودجه یکی از عواملیه که به هر حال قابل انجام هست.
100% اشاره به نیاز به سیاست‌گذاری صحیح کردید. شما عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور هستید. اساساً مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور چه وظیفه‌ای، چه شرع وظیفه براش تعریف شده و اونجا چه اتفاقی میفته، چه کارا دارن میکنن دوستان ما؟
اگه اجازه بدید تو این زمینه حرف نزنم، چون الان ما به عنوان منتقدم اگه بگم شاید درست نباشه بخوام.
نه اینکه اصلا نه مرکز تحقیقات سیاست علمی چی کار میکنه؟
یکی از مراکزیه که حالا در به عنوان اتاق فکر کانون تفکر همون حوزه علم، فناوری و نوآوری باید فعالیتش رو انجام بده. و حالا اگر بخوایم سابقه قبلیش رو بگیم، سابقه که همزمان با وزارت علوم در واقع تحت عنوان مؤسسه حالا تحقیقات سیاست علمی کشور که مرکب از 4 تا بوده، خود در واقع ایراندا که الان جدا شده، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مرکز تحقیقات و فکر کنم کتابخونه ملی، حالا دقیقش الان نمیدونم ولی توی سایت کاملش هست. و اون زمان عملا کارهای اصلی بین این 4 تا تقسیم شده بوده، آقای اکبر اعتماد در واقع رئیس اولش بوده، عملا کارهای اصلی وزارت علوم و این سازمان انجام میده. بعد از انقلاب این در واقع سازمان منحل میشه. بعد از انقلاب اولین بخشی که از این سازمان در واقع ایجاد میشه که با پیشنهاد آقای دکتر حبیبی معاون اول بوده، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بوده که خودش مرکز تحقیقات بوده، خلاصه این تغییر نام داشته تا به مرکز تحقیقات سیاست علمی. خودش یه پروسه در واقع طولانی بوده، الان هم که به عنوان مؤسسه در حال فعالیت هست در حوزه علم، فناوری و نوآوری، حالا توی سیاست گذاری، حالا گروه‌های پژوهشی که در واقع داشته. خب اینجا به تبع
اسمش که مرکز تحقیقات سیاست علمیه، من به ذهنم اینطور خطور می‌کنه که جایی هستش که مثلا سیاست گذاری کشور تو بخش علمی صورت می‌گیره، طرح مسئله‌ها، اولویت بندی‌ها اونجا احتمالاً انجام میشه و شاید مثلا یه همچین مرکزی باشد که به خیلی از مؤسسات و ارگان‌های دیگه بخواد موضوعات رو بر اساس اهمیتشون مسائل رو بیان بکنه، بخوام کار پژوهشی بکنم. این چیزی که ذهن من میرسه.
نه تا این حد نیست، باید باشه، یعنی اون چیزی که به ذهن شما میرسه واقعا باید بر اساس اون رسالت باید اون باشه، ولی نه در حد حالا همون 6 تا گروه داره که حالا گروهای در واقع گروهای پژوهشی که در طی زمان دچار تغییر و تحول شدن، اما بیشتر در حوزه‌های کاری همون حوزه‌های گروه‌های پژوهشی و کارهایی که حالا به صورت کارفرمایی یا مأموریتی در واقع داده میشه. عین نظرم مرکز تا چند سال پیش، حالا الان هم هست، یه بخشش متعامل با شورای عالی عتف، در واقع دبیرخانه شورای عالی عتف هم اونجا بود که الان نیست، ولی خب ارتباط نزدیکی داره و اون چیزی که شما فرمودید باید باشه، ولی بین اون چی که هست و اون چی که باید باشه تفاوت زیاده و حالا دیگه بماند برای یک وقت دیگه.
وقتی که در هر حوزه درباره هر مجموعه مثلا صحبت بشود، مثلا وقتی میگن که بین آنچه باید باشد و آنچه هست تفاوت زیاده، من همیشه تو ذهنم این جمله میاد، یعنی همیشه این به ذهنم خطور میکنه که پس احتمالا اگر این مجموعه الان هست بشود اتفاق خیلی خاصی نمیافتد.
ببین این مجموعه شما اگر اینو در واقع اینو که فرمودید الان اگه دانشگاه تهران هم هست در واقع بگن نیاد فردا، اصلا برای مردم خیلی مسئله نیست، یعنی ما به این صورت مراکز علمی پژوهشیمون به صورت عمل نکردن که
حرف بزرگ و قابل تعاملی بوده.
نه ببین به این صورت عمل نکردن که برای مردم بگن حضور اینا خیلی قابل لمس باشه و به عنوان مطالبه باشه. یعنی شما تو خیلی از کشورها میبینید اگر یه جایی دارن یا یک نمیدونم یه مرکزی رو حالا یا میبندن یا یه کار جدیدی میخوان انجام بدن، مردم اظهار نظر میکنن، مشارکت میکنن. الان برای مراکز علمی ما چنین چیزی ما نمیدونم، ولی با توجه به شرایط فکر نمیکنم اصلا دغدغه‌ای بجز حالا افرادی که دارن کار میکنن واقعا دغدغه کلی شاید این موارد علمی نباشه. خب این اشتباهه، ما باید واقعا مراکز علمی پژوهشیمون باید به صورتی عمل کنن که بین بود و نبودشون برای عموم خیلی تفاوت ایجاد کنه، ولی این تفاوت فعلا ما چنین چیزی رو نمی‌بینم. حالا اگر شما به عنوان
نه من با شما کاملا موافق هستم، موضوع بسیار دردناکی هست که داریم حالا خیلی شفاف به زبان میاریم و من خیلی سپاسگزارم از شما که اینقدر شفاف و بی‌پرده بیان می‌کنید و این خیلی جای تقدیر داره و برای من خیلی خوشحال کننده است و امیدوارم که حالا هر کدوم از دوستان عزیزانی که در هر مسئولیتی که هستن در هر برنامه رادیویی یا تلویزیونی که حاضر میشند صندلیشون رو بچرخونند سمت مردم بشینند و از زبان مردم و از زاویه دید شهروندان به ماجرا نگاه بکنند و اون چیزی رو که واقعا میبینند و برداشت میکنند رو صادقانه بیان بکنند. من از شما سپاسگزارم خانم قدیمی. درباره پژوهش و مشکلات و چالش‌های اون در کشور اگر که موضوعی دیگه هست، نکته‌ای هست بفرمایید و پیشنهاد شما چیه؟ ما چیکار بکنیم که به پژوهش بیشتر توجه بشه؟
خب ببینید، یه این سری موارد واقعا شاید پیشنهاد فقط بشه، ولی حلش، راهکارش در گروه همون سیاست، در واقع توجه سیاستگزاران به این موضوع مهم هست. من فکر میکنم به جای یک سری در واقع جلساتی که الان اکثرا دوستان پژوهشگر در واقع سیاستگزار رو واقعا پیدا کردنشون همشون یا در جلسات، اما به نظرم باید به جای این همه جلسات نه فقط در این حوزه، در حوزه‌های دیگه که تحقیق می‌کنی اصلا افرادی که کار داره اکثرا در وقتا در جلسات می‌گذره.
بله.
من به نظرم این موارد جلسه خوبه، اما فقط با جلسه خیلی هم مسائل و مشکلات حل نمیشه. یه عزمی میخوام مخصوصا توی این حوزه های پژوهشی بر حل مسئله. حالا نباید واقعا بی‌انصافی کنیم بگیم که پژوهش انجام نمیشه، پژوهش های خوبی در واقع داره انجام میشه، یعنی اینا همه قابل تقدیر هست، ولی اون چی که ما میگیم میخوایم از اون اینی که هست بهتر باشه، یعنی تو اون ظرفیت و توانایی هست، اما نیازمند اینه که همون چشم ما را با احساس جور دیگر باید نگاه کرد، واقعا سیاست گذاری و برنامه ریزی هم به صورتی باشه که هم به حل مسائل جامعه در واقع توجه بشه، هم چاپ مقالات، یعنی یک مجموعه ای که همه با هم همزمان دیده بشه، مثل یک در واقع زیست بومی که شما باید تو این زیست بوم هر کسی در جای خودش قرار بگیره و کارشو به نحو احسن انجام بده. این پراکندگی که حالا جزیره ای کار کردن، پراکندگی، موازی کاری و اصلا اینکه بعضی اصلا کار هم خبر ندارن.
بله.
خب اینا همه واقعا دغدغه‌هایی که باید حل بشه. حالا تو این زمینه هم اقدامات شده، اما هنوز اون اقدامات هنوزم ما ببینیم کار تکراری هست، موازی هست، یا حتی بعضی وقتا خبر نمیشیم از اون کاری که داره یکی دیگه انجام میده. اینا مواردی هست که اگر واقعا بهشون توجه بشه فکر میکنم با پژوهش و در واقع توجه به علم خیلی از مسائل مشکلات قابل حل هستن. یعنی ما مسائلی که الان اگه باشون مواجه هستیم واقعا اگر علمی نگاه کنیم، اصلا دید علمی داشته باشیم، بیشتر این چالش ها و موانع قابل حل هست.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر اکرم قدیمی، رئیس انجمن تربیت علمی ایران و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. از شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.
پایان برنامه امروز رادیوم رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه با من احسان مهرجو همراه بودید. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی از همه شما خداحافظی میکنم تا فردا دوشنبه. خدا نگهدارتون.